بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 94، سطر ششم. طریق آخر اشیر الهی فی کتاب الهی. بحث در توحید واجب داشتیم، بحث در توحید اله داشتیم، یعنی توحید مدبر عالم که یک مدبر عالم رو اداره میکنه، نه دوتا یا سه تا یا بیشتر. و اگر مدبر دیگری در عالم داشته باشیم، مدبر دیگر نیست، کارگزار همین مدبر اوله، که در واقع باز هم تدبیر او تدبیر خود مدبر اول است. یعنی این مدبرهای مدبرهایی که واسطند اگر تدبیر کنن، تدبیرشون در واقع تدبیر همون مدبر اول. مدبری در عرض مدبر اول نداریم، ولی در طولش مدبر داریم و اون مدبرها مدبرای مستقل نیستند، فیضو از اون مدبر اول گرفتن. این بحث ما بود. دلیلی بر این مطلب اقامه شد که خونده شد. دلیل دوم هم گفتیم به نحو خلاصه مطرح میشه، به نحو مفصل هم مطرح میشه. خلاصه شو دیروز مطرح کردم ولی نتونستم عبارت رو بخونم. در این خلاصه ما دو مقدمه در این خلاصه ما دو فرض مطرح کردیم. البته گفتیم که خود دلیل دو تا مقدمه داره. یه مقدمه اینه که عالم واحده، مقدمه دوم اینه که فاعل واحد هم واحده. یعنی فاعلی که فعل وقتی فعل واحد باشه، فاعل هم واحد. مقدمه دوم. مقدمه دوم قرار شد که فعلا مسکوت بذاریم، بعدن در موردش بحث کنیم که وقتی شد انشالله بحث میشه. اما مقدمه اول این که عالم واحده، اینو یه دفعه به نفع اجمال ثابت میکنیم، بار بعدی هم به نفع تفصیل. یعنی دو جور تعدد عالم رو فرض میکنیم. یکی این که دو عالمی باشند که شخصا متفاوتند ولی نوعا یکی هست. دوم این که دو عالمی باشند که نوعا مختلفند، که وقتی نوعا مختلف باشن قهرن شخصا هم مختلف. این دوتا فرض ما داریم، این دوتا احتمال داریم. در تعدد عالم این دوتا احتمال هست. ابتداعا ما بدون این که فرقی بین این دو احتمال بذاریم، ثابت میکنیم که عالم واحده. بعد از این که به اجمال ثابت کردیم عالم واحده، به تفصیل اثبات میکنیم عالم واحده. به تفصیل یعنی اون فرضی که تغایر شخصی باشه جدا ثابت میکنیم، اونجا که تغایر دو عالم بخواد تغایر نوعی باشه جدا اثبات میکنیم، و در هر دو حال نتیجه میگیریم که دوتا عالم نداریم، چه دو عالمی که تغایر به شخص داشته باشن، چه دو عالمی که تغایر به نوع داشته باشن. ولی فعلا میخوام وحدت عالم رو ثابت کنیم بدون توجه به این که عالم دوم اختلاف شخصی دارد یا اختلاف نوعی دارد. خلاصه بحثی که دیروز گفتیم این شد، نتیجه‌ای گرفتیم. اگر عالم جسم نامتناهی باشد، دیگه نمیتونیم عالم دوم رو مطرح کنیم، چه بخواد مغایرت به شخص داشته باشد با این عالم اول، چه بخواد مغایرت به نو داشته باشه. چون نامتناهی همه جا رو گرفته، دیگه اون عالم دوم میخواد کجا بیاد؟ عالم دوم جسمه، جسمانیه، جا میخواد، همه جا رو این عالم اول گرفته، چون نامتناهیه، پس عالم دوم نمیتونه بیاد. و اگر عالم اول متناهی باشه، همونطور که دیروز گفتیم، عالم متناهی به بیانی که گفته شد کره است، عالم دوم هم که بخواد بیاد اونم کره است، و دو تا کره بخوان بیان خلل لازم میاد، و چون خلل محاله پس دو تا عالم محاله. بنابراین دو عالم رو محال کردیم. یک بار به این بیان که عالم اول نامتناهیست و جا برای عالم دوم نیست، یه بار به این بیان که عالم اول کرویست و اگر عالم دوم بیاد اونم کرویست، و وقتی هر دو کروی شدن خلل لازم میاد. پس در هر دو فرض، یعنی چه عالم اول و نامتناهی بگیریم چه متناهی بگیریم، در هر دو فرض عالم شد واحد. بله؟
چرا
کرویه؟ این دیروز گفتم، اینو دیروز توضیح دادم که عالم همه عواملش تو خودشه. عوامل بیرونی اگر باشند ممکنه جسم رو تغییر بدن، از حالت کرویت درش بیارن، ولی الان فرض بر کل عالمه، فرض ما در کل عالمه، چیزی بیرون از عالم دیگه نیست که بخواد بیاد عالم رو تغییر بده. این عالم ساخته میشه از اول، فقط طبیعتش اختزا میکنه، عامل بیرونی نداریم. طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه اختزا میکند یک اثر رو، یک شکل رو. اگر عوامل بیرونی دخالت میکردن شکل مرکب میشد، ولی چون فقط طبیعت که عامل واحده میخواد دخالت کنه و اون میخواد اثر بذاره، شکل میشه شکل واحد، و شکل واحد بسیط کره است. به این مناسبت باید عالم کروی باشه، چون ممکنه مثلا یه سنگی تو عالم کروی نباشه، مقتضای طبیعتش کروی بودنه، ولی عوامل بیرونی دارن دخالت میکنن. اون عوامل بیرونی یعنی فشار زمین، فشار هواست، یا عبور هوا یعنی باد، یا ریزش باران، هر چی هست، این شکل کروی رو به هم میریزه. این مال اجزای عالمه، اما کل عالم اگه ملاحظه کنید بیرون کل عالم فقط فاعلشه دیگه، چیزی دیگه نیست. فاعلم مباشرت نمی کنه این کار رو، همونطور که دیروز گفتم طبیعت و صورت نوعیه به این جسم می رهد که این جسم خودش با این طبیعتش شکل رو بر خودش درست کنه. وقت اگر این عامل، عامل شکل واحد باشه، شکلم باید واحد باشه، و چون عامل دیگری برای کل عالم یه جز طبیعت عالم نیست، قهرن شکل عالم می شود کروی. چون من چون دیروز کامل توضیح دادم، الان فقط اشاره کرده دیگه، توضیح کاملی لازم نداره.
ماده اخلاق و ماده الاخلاق مفاهمه دو تا ماده هست، دو تا اخلاق داره، دو شکل
عالم چی؟
یه ماده اخلاق و ماده عناصر با هم فرق داره، دو گونه هست، دو گونه ماده شو باید دو تا شکل باشه.
بله ماده دو تا هست، ماده دو تا هست، ولی ماده شکل رو ایجاد نمی کنه که بگید دو تا هست پس دو تا مقتضا داره. ماده شکل رو قبول میکنه، اونی که داره شکل میده طبیعت، یعنی صورت نوعی است. صورت نوعی هم ممکنه دو تا باشه، حتما هم دو تا است، اما صورت نوعی وحدتش مهمه، وحدتش مهمه، اینم واحده اونم واحده، واحد واحد میخواد اثر کنه، هر دو شکل واحد میدهند چون واحدن، هر دو شکل واحد نه، شکل واحد بسیط هم کره است، ما شکل دیگه نداریم، حتی شکل بیجی
صورت نوعی اخلاق با صورت نوعی عناصر یکیه.
ببینید تمام استدلال ما، تمام استدلال ما به این است که طبیعت عاملی است واحد، فقط میگیم نه عامل بودن، عامل واحده، نه خود جنسش واحده، نمیگیم جنسش بوده، بالاخره یه فاعله، این طبیعت یه فاعله، اون طبیعت هم یه فاعله، ولی اصلا خشون دوتا باشه. ولی و طبق قاعده الواحد هر واحدی یک اثر بیشتر نداره. من صورت نوعیه رو سنخ صورت نوعیه رو علت نگرفتم، ماده رو علت نگرفتم، ماده فقط قابله، اون که اصلا علت نیست، شکل قبول میکنه، دخالت در شکل نداره. صورت نوعیه که همون طبیعت باقی میمونه، این دخالت میکنه، جنسش دخالت نمیکنه، ماهیتش دخالت نمیکنه، خودش دخالت میکنه، چون واحده اثر واحد داره. قاعده الواحد اینجا میاد، چرا نمیاد؟ کی گفته این قاعده مال مجرده؟ نه ابن صدرا فقط اینو گفته در رد اشکال فقه، ولی کسی که قاعده رو درست کرده اصلا ربطی مجردات نداده، گفته اگر فاعل واحده چه مجرد چه غیر مجرد باید اثرش هم واحد باشه. صدرا میگه که در موجودات دیگر، اینو دقت کنید، صدرا میگه در موجودات غیر از خدا شما حیثیات مختلف دارید، چون حیثیت مختلف دارین قاعده الواحد جاری نمیشه. ولی خودش به خود صدرا بگیم در طبیعت یعنی صورت نوعی قاعده الواحد جاری میشه، میگه اگر طبیعت تنها باشه بله، یه وقت این طبیعت با بزرگی کوچکی همراه میشه، ممکن اون بزرگی کوچکی رو شما مؤثر بدونید، اما البته مؤثر نیست، ولی یعنی ممکنه. اما یه وقت فقط خود طبیعت نگاه میکنید، خود طبیعت نگاه میکنید واحده، بسیطه، حیثیت نداره، پس قاعده الواحد در واقع جاری میشه. صدرا میگه قاعده الواحد در مورد فاعلی که بسیط است و حیثیت مختلف نداره جاری میشه. فخر رازی نقض میکنه به نفس، صدرا میگه نفس اگرچه واحده ولی حیثیت مختلف داره، چون حیثیت مختلف داره میشه مختلف، پس میتونه آثار مختلف داشته باشه. بعد میگه اختصاص بده این قاعده رو به واجب که حیثیت مختلف ندارد و هر چیزی که حیثیت مختلف ندارد، مثل خود طبیعت. خود طبیعت این صورت نوعی حیثیت مختلف نداره، چون حیثیت مختلف نداره اثرش هم یکیست. پس طبیعت چون اثرش یکیست، کرویت رو اختصاص میکنه، یعنی شکل واحد رو اختصاص میکنه و شکل واحد جز کره چیز دیگه نیست. بقیه شکل نیا کنید اختلاف توش هست، حتی مخروط. بله؟ خب هر کدومشون اثر خودشون، مگه دوتایی میخوان اثر بذارن؟
خب پس اگه دوتا هستن دوتا اثر بذارن دیگه.
خب ببینید، این دقت کنید در کلام من، این چند بار من جواب شما رو دادم، جنس صورت نوعیه میخواد اثر کنه یا صورت نوعیه واحده میخواد اثر کنه؟ چون صورت نوعی واحده هر جنسی میخواد داشته باشه اثرش واحده، به جنس کاری نداشته باشی. این مگر اگه دوتا صورت نوعی میخواستن اثر کنه، خب دوتا اثر داشتن، اما این صورت نوعی تنها میخواد اثر کنه، اثرش یکیه، اون یکی هم تنها میخواد اثر کنه، اثرش یکیه، ولی جنس صورت نوعی ها فرق میکنن، ولی بالاخره چون واحدن اثر واحد دارن، هر کدومشون شکل بسیط رو اختزا میکنه و شکل بسیط دوش از یکی نیست کره است. پس این هم اختزای کرویت رو مختزه کنه.
هر کدوم یه صورت نوعی داره.
بله. هر کدوم یه صورت نوعی داره و یک اثر داره. اثر این هم یکیه میشه شکل واحد، اثر اون هم یکیه میشه شکل واحد. به سنخش کار نداشته باشید، چون این صورت نوعی یکیست حیثیت مختلف نداره، این صورت نوعی فلک چون یکیست اثر واحد داره، صورت نوعی عنصر هم یکیست اونم اثر واحد داره، به سنخش کار نداریم، هر کدوم مؤثرند، اینم یک شکل اختزا میکنه، اونم یک شکل، نه شکلهای مختلف ها، شکل واحد، شکل واحد هم فقط کره است، پس اینم کره اختزا میکنه، اونم کره، یعنی هم فلک کره بیه، هم عنصر کره بیه، نه عنصر جز عنصر ها، عنصر کلی رو دارم از میکنم، جز عنصر به شکل ظرفشه، شما آب رو بر میدارید به شکل ظرف دارید، ولی عنصر کلی یعنی خود آب کرویه، عنصر هوا همینطور، هوا رو توی یه مشکی میکنید شکل مشک میشه، اون جزء عنصره، کل عنصر که هوای محیط به زمین و آبه اون کرویه. این که ما میگیم کروی کل عنصر رو میگیم، عنصر به قول خودشون عنصر کلی رو میگیم، عنصر جزئی و جزء عنصر رو ما نمیگیم. جزء عنصر به شکل ظرفی است که توش میگیسید.
نسبت الصورة
النوعية للكيفيات المختصة
بالأجسام نسبة المادة الفاعلة بلن تبنى شيئا نسبة الصورة النوعية للكيفيات المختصة بالأجسام نسبة الفاعل لفاعل
بلن
أن يقول
ذلك كي نميجي همه ميجي
لا هو
شون أزان سورة نوعية شدر إثبات ميكنن صورت نوعیه رو اینطور شما میفهمید که کی گفته که صورت نوعیه معصره؟ اینو میفهمید؟ همون معصر یعنی مبدع فعالیه. کی گفته که صورت نوعیه مبدع فعالیه؟ صورت نوعیه چطوره اثبات میکنن؟ میگن اجسام مختلف میبینیم با آثار مختلف، اجسام مختلف میبینیم با آثار مختلف. این آثار مربوط به ماده نیست چون ماده قابل است، آثار مربوط به صورت جسمی نیست چون صورت جسمی در همه یکسانه، پس باید چیزی دیگری داشته باشیم که مبدا آثار مختلفه باشه و اون صورت نوعی است. اصلا صورت نوعی رو به توسط آثارش اثبات میکنه. الان
صحیح حالا مثلا آثار کنار مثلا للحراره کنار للدحار کنار فی الکیفیات الکیفیات كما يذكر يعني في مقولات ما في ذهني يعني
كيفيات الفعالية كيفيات مثلا ديجي
كيفيات كلها فعالية ليست فعلية يعني ليست الطبائع النوعية فاعلة.
چرا اگر كيفيات كيفيات لازمة باشه ملزوم علت میشه ديجي، كيفيات كيفيات لازمة باشه ملزوم علت میشه، شکل از كيفيات لازمة است و هر ملزومی علت از فعل لازمش. وقت صورت نوعیه میشه ملزوم، این کیفیت این شکل میشه لازم، وقت علت این شکل میشود اون طبیعت، میشود اون صورت نوعیه. بله اونی که شما میفرمایید در عوارض مفارقه درسته، در عوارض مفارقه اون معروض علت نمیشه برای عرض، بعد عامل بیرونی اون عرض رو وارد کنه، ولی در کیفیت لازمه همون معروض خودش علته، ملزوم علته برای لازم، مثل اربعه که علت برای زوجیت. اینجا خود طبیعت علت برای شکل، چون شکل از کیفیت لازمه است، کیفیت مفارقه نیست. بله شکل خاص از کیفیت لازمه نیست، اصل شکل از کیفیت لازمه است. شکل خاص علت میخواد، اون و عالم علت بیرونی نداره، چون علت بیرونی نداره شکل خاصش هم خودش علتش خودشه. فرض کردیم شکل خاصش هم باید کره باشه، به خاطر اینکه طبیعت واحده پس اثرش واحده، یعنی اون مختزاش باید واحد باشه، شکلم که واحده فقط کره است، پس بنابراین باید این کل عالم کره باشه. بله
مکعباش اون اثری فرمودی کره است، کسی بگه مکعباش اون اثر چه مشکلی بشه؟
اثر مرکبه دیگه، مکعب مرکبه، شکل بسیط نیست، شکل مرکبه، چون 6 تا سطح داره، چندین خط داره، چندین زاویه داره، چندین نقطه داره، این مرکبه دیگه. اما کره رو نگاه کنید فقط یه سطح داره، نه خطی داره نه نقطه ای داره نه زاویه، فقط یه دونه سطح داره، سطحش هم مختلف نیست. پس کره شکل بسیطه، حاصل میشه بعد از یک سطح. مرکب شکل بسیط نیست، حاصل میشه بعد از 6 تا سطح و چندین خط، چندین زاویه، چندین نقطه. روشن دیگه نه؟ غیر از کره هر شکلی از مرکبه، حتی مخروط، مخروط بالاخره دو تا چیز داره، بلکه سه تا، یه قاعده داره، یه خط دور قاعده داره، یه دونه اون کله قندی رو داره، میشه سه تا دیگه.
افراد هم کره نیستن، شما مثلا ماه نگاه کنید توی اصلی داره، کوه داره، ذره داره،
این فقط زمینه، این فقط زمینه، فقط زمین اینطوره.
ماه
اینطور نیست، امروز هم امروز گفتن، ولی ما هم باشه اینطوری
تمام پر سطح خط و زاویه
باشه، بر فرضم باشه اینا شکل فلکشون نیست، شکل کوکبه. کوکب اینطور مشکلی پیدا شده، فلک کره است. خب دیگه اینه دیروز بحث شد، فلک جسم است، فلک جسم است، شفاف، قابل رویت نیست، کل دور زمین هم احاطه کرده، در حالی که کوکب کل زمین احاطه نکرده. کوکب تو فلک، کوکب تو فلک یه قسمت کوچیکی از فلک رو کوکب اشغال کرده، بقیه فلک جسم مثل هواست، شفاف دیگه نمیشه. فقط فرقش با هوا اینه که هوا قابل شکافتن است، او قابل شکافتن نیست، ولی مثل هوا میشه.
استدلال در صورتی تمام ما قائل میشیم که عالم به ما و عالم یک شیء واحدی زیر طبیعت واحد داره، در حالی که صدرا در قبلا با بحث باشه به اشراق دعوا داشتیم بود که ما چیزی به نام کل ما با خود ما اجزا فقط داریم، این عالم فقط اجزا به شما داریم، فلک داریم، عنصریات داریم و اینا. این که یک هیئت مجموعی یک شیء واحد باشه، این رو ما یک طبیعت براش بس میکنم، اون طبیعت این رو کروی میکنه. ما قبلا با دعوایی با شیخ اشراق داشت سرگاه منکر شد، گفت ما اون چیزی که در خارج داریم آهاد هست، کثیر به ما و کثیر نداریم. این عالم را یه واقع این یک شیء واحد هست، یک طبیعت واحد داره، این رو کروی کرده، بعد قائل میشیم که این اجزا به ما و اجزا شیء واحد هست، در حالی که سرگاه این رو قبلی نداشت.
اجزا به ما و اجزا رو نمیتونیم، مجموعه رو میتونیم، مجموعه رو اینجا قبول داریم، اینجا مثل بیت میمونه، اجزای خالی نیست، اینجا مثل بیته. یعنی وقتی شما عناصر رو افلاک رو رو هم گذاشتید یه هیئت مجموعی درست میشه، مثل دیوار و کف و سقف رو که کنار هم میذارید یه هیئت مجموعی درست میشه. این مجموع، این مجموع غیر از اجزاست، غیر از مجموع اجزاست، چون یه هیئت اضافه داره. عالم این چنینه، عالم مجموعش موجوده،
این هیئت خودش یک صورت نوعی مستقل پیدا میکنه که بعد این رو
کاروی بکنه. بله، کل عالم یک هیئتی دارد، حالا اون هیئت صورت نوعی مستقل هم نباشد، بلکه صورت نوعی مستقل نباشد، بگید هر کدوم اینا صورت نوعی خودشونه دارن، زمین کاروی، آب کاروی، هوا کاروی، همینطور بریم بالا تا آخر همه هم کاروی. بله، مجموعه صورت نوعی خاصی نداره، ولی هر کدوم از این 13 تا کره صورت نوعی خودشونو دارن و هر کدومشون هم اقتضا میکنه کرویت رو، و مجموعه کرات هم که رو هم میذارید میشن کره، مجموعه کراتی که محیط و محاط باشن میشن کره، مگر اینکه کراتی جدای از هم قرار بدین که خلل لازم میدن اجازه نمیدن، کرات باید محیط و محاط باشن، و کرات اگر محیط و محاط باشن مجموعهشون هم میشه کره. پس توجه کنید، نمیگیم 13 تا کره اقتضا میکنند یک شکل کروی رو، هر کدومشون اقتضا میکنه شکل کروی رو، بعد نحوه قرار گرفتنشون طوری باید باشه که خلل لازم نیاد، یعنی باید محیط و محاط باشه، قهرن مجموعه شون هم کره تشکیل بده. عمرش فرضیه، چیزی دارین شما که غیر از این سطح شما چیزی دارید؟
کره زمین که هستش که فرضیه
کره نه، اگه اینطور باشه که کرات دیگه هم زخامت دارن، محدب دارن، مقعر دارن، نه اونو حساب نکنید. البته کره ظاهرش اینه باید تو پر باشه، تو خالی نباشه، اینا اگر تو خالی هستن به خاطر اینکه جفتشون رو کره دیگه پر کرده، اگر نه همشون همون کره اولی که فلک اطلسه تو پر میشد، اما چون کرات دیگه توشو پر کردن اون شده تو خالی.
بله، توش پر شده، همین توش پر شده یعنی عمق پیدا
نه، هر کدومشون کرند ها الان عمق پیدا کرده، عمق که جز مقومات کره نیست، کره میتونه یه سطح خالی باشه اما چون جسمه توش پره، یعنی شکل کروی شما دیگه عمقش حساب نمی کنید، عمقش خودشه، یعنی فرقی نمی کنه. مثل مکعب نگاه کنید، مکعب من حساب کردم عمقش حساب نکردم، سطوحش حساب کردم، خطوطش و زوایاش و نقاطش، عمقش حساب نکردم، عمق مار خودشه، جز خودشه که جدا حساب نمیشه. شما عمق و طول عرضم حساب کنید، بالاخره کره طول عرضم داره، ولی همش فرضیه، عمق و طول و عرضش فرضیه. اونجا که جسم رو تعریف میکنن دیدی که میگن فرض ابعاد ثلاثه درش ممکن است. بعد هم میگن چرا گفتیم فرض؟ تا کره رو شامل بشه، چون تو کره ما ابعاد ثلاثه نداریم، فرض میکنیم ابعاد ثلاثه. ابعاد ثلاثه باید به صورت خط باشن، تو کره شما خط نداریم. فرض میکنیم سه تا خط عمود بر هم رو، وقت میگیم ابعاد ثلاثه تو کره فرضیه. اون شما عمقی که نگاه میکنید عمق خود کره است، یه چیز دیگه نیست که بخواد جدا حسابش کنه. بله، پس تا اینجا مطلب روشن شد، استدلال تموم شد. استدلال دیروز هم گفتیم ظاهرا همین بود، تموم نشد. بله، حالا اگه اشکالی هست بفرمایید. بالاخره ما داریم دلیل میاریم، دلیلم بسیار محکمه، دلیل بسیار محکمه. حالا بعضی از مبانی طبیعیش باطل شده، ما جایگزین کردیم. اگر گفتیم اول بس، اگر اجسام نامحدود باشن، قدیمی ها نمی گفتن نامحدودن، امروزه میگه نامحدوده. اگر اجسام نامحدود باشن، عالم دوم مثلا ممکن نیست، چون عالم اول همه جور پر شده. اگر اجسام نامحدود نباشن بلکه محدود باشن، خب اینم کره است، اون بعدی هم میخواد بیاد کره بشه، خلل لازم میاد دیگه. هیچ اجازه نداریم که دو تا عالم قائل بشیم. مسلم عالم یکیست، عالم جسم یکیست، بعدن هم ثابت میشه که فاحش هم یکیست. حالا اینشالا اون بعدن
شکل دار که یه عقل خارجیه شما از مقتضیات مثلا طبیعت میگید، از این نالرسته طبیعت به شکل نخوابیده.
طبیعت شکل نخوابیده، بله، ولی مقتضی شکل
طبیعت نمیشه. داره چون مقتضیات الذی ذکرتمو اولا یدکل خازتون
داری تایید میکنید ایشونو؟
بله بله، و ایدو و عبید به برهان هستن، و بس شکل تایید عبید به برهان و ادفعو.
یعنی شکل رو، شکل رو طبیعت اختزا نمی کنه.
لأن الاقتضاء الذي يتحدثون عنه هو الاقتضاء لنفس طبيعة الماهية، يعني نفس طبيعة الصورة النوعية تقتضي هذه الصورة، هذا الشكل، يعني هذه الكيفية المختصة بالأجسام. إنما مثل المسألة لأن الطبيعة نسبتها للكيفية المختصة بالأجسام نسبة الشرط لمشروطه، لا نسبة المبدأ الفاعلي لفاعلي لمفعوله. يعني عذرا شيخنا، جئ لي بواحد صرح أن النسبة نسبة المبدأ الفاعلي لأثره، مو نسبة الشرط لمشروطه.
اصلا شما ظاهرا قبول ندارید که صورت نوعی مؤثر باشه.
لا مؤثر، مؤثر في اقتضاءاتها، منوع لآثارها التي هي آثار لها، كالنار للحرارة مثلا، كالنار مثلا للإحراق، مو النار لشكلها. الشكل كيفية، والكيفيات كلها انفعالية اصلا يصورون. فإذا كانت انفعالية يعني الطبيعة تنفعل بها، كيف المنفعل يكون فاعل؟ غريب هذا الكلام. هذا أولا. وثانيا ما يذكرونه من الأجسام التعليمية أنه إذا جئنا إلى المكعب فهو سطوح وخطوط وزوايا، يقولون هذا في التحليل والفرق، وإلا فهو في الخارج أمر بصير. أيضا ما يصرحون به كل الرياضيين الآن، كل الرياضيين ولا كيف يتركب الممتد في الأبعاد الثلاثة من الممتد في البعدين أو الممتد في البعد الواحد؟ لو كانت هذه أجزاء حقيقية له في الخارج لازم تركب الممتد من الأبعاد الثلاثة من الممتد من البعدين ومن البعد الواحد. يقولون هذه أمور فرضية نحن نفرضها للأمر البسيط، وإلا كيف يتركب الشيء؟ على بياركم يتركب الخط من النقط، معنوه قالوا لا يتركب، ويتركب السطح.
اگر میخواد، اگر میخوان جوابتون رو من بدم باید دونه دونه بگید، ولی من یادم میاد. الان شما 5-6 تا اشکال کردید.
بله.
حالا من یکی شد.
یوزد کثیر من اشکال
کردید. بله. اما این که فرمودید تمام که ش... ت... طبیعت اقتضای شکل نداره، چون شکل کیفیته و طبیعت نسبت به کیفیات منفعله، کیفیات همشون انفعالیه. این فرمای شماست، ما هم قبول داریم تمام کیفیت ها رو، نه کیفیت ها رو، تمام اعراض رو جوهر قبول میکنه، پس تمام اعراض میشن انفعالی، اینو قبول داریم از جمله کیفیت. ولی آیا اگر چیزی انفعالی شد فاعلش همون منفعلش نمیتونه باشه؟ آیا اربعه مقتضی زوجیت هست یا نیست؟ در عینی که مقتضی قابل زوجیت
هست،
دیگه اینم گفتن دیگه، حالا شما گفتن تو جلد اول اسفار مراجعه کنید، میگه لازم را این ملزوم صادر میکند و خودش هم قبول میکنه، بعد میگه چطور ممکن است که یه شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه، اینا رو مطرح میکنه جواب میده.
قبول على قسمين، تاره قبول بمعنى العروض و تاره قبول بمعنى قبول الخارجي بمعنى قبول العرض الجوهر لعرضه. قالوا بان قبول المقتضي لمقتضاه من قبيل قبول معروض لعرضه، لا من قبول من قبيل قبول الجوهر لعرضه. أنا أقبل أنه من قبيل قبول المعروض لعارضه، ولكن هذا القبول قبول تصوري ناشئ من الحمل، وليس قبول خارجي ناشئ من العروض العرضي.
قبول خارجي. إن مقدار و کیف و اینها رو همه در خارج عارض میشه و در خارج جسم اینها رو قبول میکنه. اینا شما تحلیل ذهنی میگیرید؟
یعنی لان الكيفيات المختصه بالاجسام عروضها خارجي عروض العرض على الجوهر، فلا يكون الجوهر فاعلا لها، ولكن لان الزوجيه عروضها على الماهيه عروض في نفس الامر والواقع ليس عروضا خارجيا، ولذلك لازم يظهر في جميع الانحاء ذهنا وخارجا، فصار هذا
الانسان مثال بانسان زدي، مثال بانسان زدي. آيا انسان که قوه کتابت رو، کتابت یک کیفیته، فعل دیگه، انسان که قوه کتابت رو دارد، قوه کتابت لازم اوست، انسان برای این قوه کتابت کافی نیست؟ برای قوه کتابت آیا خودت صورت طبیعی انسان، صورت نوعی انسان مقتضی کتابت نیست؟ مقتضی قوه کتابت مقتضی هست و در این حال قابل هم هست.
به معنی قوه کتاب معنی مبدا الفاعلی،
بله
صحیح، بمعنى الاستعداد، لا بمعنى الاستعداد يلزم
انه خودش استعداده، نه قوه كتابت خودش استعداده، عامل این استعداد چیه؟
شيخنا قوه، هاي لفظه القوه ذكروا حتى في الفلسفه انها مشترك لفظ، حددونا قوه بمعنى المبدا الفاعلي لو بمعنى المبدا القابل، اذا القوه بمعنى الاستعداد
قوه رو به من، آخه ببینید من که قوه رو به معنی مبدا فاعلی نگرفتم، من نفس رو مبدا فاعلی گرفتم، صورت نوعی انسان نفسه.
آیا
این نه استعداد، نفس که استعداد نیست، نفس مقتضی استعداد کتابت. حالا شما از قوه بدتون میاد، من میگم استعداد، نفس مبدا فاعلی است برای قوه کتابت، برای استعداد کتابت، و در این حال قبولش هم کرده. کی گفته معروض نمیتونه علت باشه برای عارض؟ معروض میتونه علت باشه، میتونه مقتضی باشه، میتونه مبدا باشه برای عارضش، اگر عارض عارض لازم باشه. من کتابت بالفعل رو نگفتم، انسان نفس انسانی مبدا برای کتابت بالفعل نیست، ولی مبدا برای استعداد کتابت هست.
عندنا الكتابة بالفعل وهو الفعل الخارج، وعندنا الاستعداد الذي إذا لوحد إلى ما يستقبل يسمى مكان استعدادي، وعندنا المبدأ لهذا الاستعداد، يعني مبدأ هذا الاستعداد. إذا تقولون أن النفس مبدأ فاعلي لهذا الاستعداد غير معقول، إذا تقولون أن النفس مبدأ قابلي لهذا الاستعداد، يعني قابل لهم نقبل، ولكن هذا لا يلزم أن يكون مبدأ فاعل، هذا الذي يقول. فأنت ما لا تقول،
خب إن حرف شما ريشي نمزنه، مخصوص خورشنه،
لا، يا
بیارید یه دونه نمونه، یه دونه نمونه بیارید. شما میگید نفس مبدا قابلی است برای استعداد کتابت، خب اینو من قبول دارم. مبدا فاعلی نیست. چرا مبدا فاعلی نیست؟ آیا نفس فرس اینو داره یا نداره؟ نفس فرس نداره، این نفس انسان داره. پس معلوم میشه نفس انسان مبدا فاعلی
کتاب نداره. مبدا فاعلی للاستعداد داره.
استعداد بله.
هي قابل
للاستعداد الكتاب كيف تكون قابل استعداد فاعل هست. وقت بعد اشکال میشه که جمع فاعل قابل چطور میکنه جواب میدن. این که اشکال میکنن چطور جمع فاعل قابل میکنه، معلوم شو فاعلیت چه قبول دارن و نظرم گفتم فاعل نیست قابله، یه اشکال پیش نمیاد. داره میگه فاعل این لازم است و قابل این لازم است. اصلا به طور کلی، به طور کلی تمام لوازم مستندن به ملزوماتشون، این دیگه تو شرطی نیست. استعداد کتابت لازم نفس انسان نیست. اگه لازمه مبدا فاعلیش ملزوم میشه دیگه. حالا شما یه چیزی دارید میگید که خب کسی نگفته، من هم میتونم جوابشو بدم. یه ادعای میکنید، خب میگید مبدا فاعلی نیست، خب من چی طوری ثابت کنم مبدا فاعلی هست؟
بس وجدانیه.
بله؟
بس وجدانیه. اصلا به خودش رجوع کنه متوجه میشه.
بله.
لا استاد من هنا انت من استاد من هنا ناس وجهني
لا انا اقول انه يوجد استعداد الكتابة واقول الفعل الذي هو الكتابة الناس مبدا للفعل صحيح
يعني خداوند نفس آفرید بی استعداد آفرید یا با استعداد استعداد بهش داد یا نفس رو طوری آفرید نفس رو طوری آفرید که مستعد باشه یعنی جعل مرکب کرد یعنی اول نفس آفرید بعد بهش استعداد کتابت داد
بله مشاعر که بله 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 بله
جعل مرکب
بله جعل مرکب
بله
بشعر اشارات توی دونجا بفرم
بله اما اون سؤال دیگری که شد که چرا در مافوق فلک نهم میگید لا خلق اون ولا ملک، ولی بین دو عالم نمیگید لا خلق ولا ملک؟ خب دو تا عالم درست کنی بینشون خلق باقی میشه. شما بگید لا خلق ولا ملک، همونجا همونطور که مافوق عالم رو میگید لا خلق ولا ملک، این بین دو عالم هم بگید لا خلق ولا ملک. این فرمایش شماست. یه وقت طبق مبانی فلاسفه میخوام جواب بدیم، یه وقت طبق واقعیت میخوام جواب بدیم، چون مبانی فلاسفه در این مسئله رو من هر شدن باطل میدونم. طبق واقعی میخوام جواب بدیم، ما فوق فلک نهم هم لا خلق ولا ملأ نداریم، ملأه، چون قرار شد که عالم جسم بی‌نهایت باشه. پس یه جا نمیرسیم که دیگه ما فوقی داشته باشیم و بگیم بعد از اون نه خلق است نه ملأ. این جواب واقعیه که ما مافوق فلک نهم هم خلا نداریم، پس بین دو عالم هم خلا نداریم. به اون حرف خودمون که خلا باطله پابندیم در همه جا، اختصاص به بین دو عالم نداریم، در بالای عالم هم ما خلا قایی نیست. این بنابرا جواب باقی. اما جواب خودشون، جواب خودشون اینی که میگن بالاتر از فلک قابلیت ملع نیست، قابلیت ملأ نیست. اگر قابلیت بود خدا پرش میکرد، و چون قابلیت خلأ نیست، قابلیت چون قابلیت ملأ نیست پس قابلیت خلأ نیست. چون خلأ و ملأ با هم عدم و ملکند، اونجا که ملکه نمیاد عدم هم نمیاد. اگر ملأ نتونست بیاد خلأ هم نمیتونه بیاد. این مال وقتی است که روی عالم باشه. اما بین العالمین، بین العالمین جای خلأ جای ملأ هست. خدا چون بین العالمین میشه پرش کرد، چون بین العالمه میشه پر کرد. بله دیگه، یعنی تو خود عالمه، یعنی بیرون از عالم نیست، تو خود عالمه. اونجا میتونیم ملل داشته باشیم، پس اگر بتونیم ملل داشته باشیم میتونیم خلع داشته باشیم. این جواب خودشونه که اونجا چون قابلیت ملل نیست خلع رو نداریم، اینجا چون قابلیت ملل هست خلع رو داریم. ولی اصلا مثلا نوبت به این جوابا نمیرسه. ما اصلا همه جا ملله، اصلا خلعی ملله. روشنه دیگه، همه جا ملأ خلأی ما نداریم. اگه عالم دیگه بخواد بیاد بر فرض جاش بدید، اول جا نداره، چون همه عالم اول همه رو پر کرده. بعد فرض عالم دوم رو جا بدید، خلل لازم میاد، چون امکان ملأ هست پس امکان خلل هم هست. خب مطلب دیگه انشالله روشنه. ظاهرا امروز هم به بحث نمیرسیم دیگه، فردا من با تکرار نکنم، یه سری عبارت بخونم بدم که دیگه اشکالا شروع نشه.